اللهم صل على محمد و آل محمد. هر ساعت که قبل از اینکه بحث شروع کنیم یه مقدمه رو تکرار کنیم که مباحث ما تا آخر ساعت که تو این قسمت به این مقدمه برمیگردیم. هر ساعت که ما معانی رو که درک میکنیم معانیه که از دوروبر خودمون گرفتیم. مثلا ما از وقتی که چشم باز کردیم به مرور زمان به تدریج یه سلسله از معانی تو ذهن ما جا گرفته. چجوری؟ با دیدن مصادیق. مثلا آسمان رو به ما نشون دادن، گفتن این آسمانه، این رنگش آبیه. فلان شخص رو ما نشون دادن، گفتن این مرد عالمه، این آقا مثلا بخشنده است، اون یکی غنیه، این یکی فقیره. وقص علاوازه. این خوب دقت بفرمایید، ریشه بحث اینجاست. یه معانی امثال فقر، غنا، علم، ثروت، قدرت و امثال اینا رو، شبیه اینا رو، ما همه اینا رو در لباس اشخاص یا این حقایق خارجی که دور بر ماست دیدیم. این اشخاص و حقایق خارجی هم که دور بر ما هستن با این صفاتشون یه چیزی رو همراه دارن به نام محدودیت. یعنی اینا همه محدودن. علم محدود، قدرت محدود، کمال محدود. ولی چون ما قسم نامحدودشو ندیدیم، محدودیت و صفت تو ذهن ما با همدیگه ممزوج شده. یعنی این دوتا چیزی که اصلا ما از همدیگه نمیتونیم جداش بکنیم، صفت و محدودیت. این یه مطلب. مطلب دومی که اصلا خود توصیف یعنی قید زدن. خود توصیف، اینو خوب دقت بفرمایید، بسیاری از روایات با این جمله شرحش معلوم میشه. توصیف کردن یعنی چیکار کردن؟ شما علی الظاهر داری یه معنایی رو اثبات میکنی ولی علی الباطن داری هزاران معنا رو نفی میکنی. وقتی شما میگید که این میز است، دارین میز بودن رو اثبات میکنی، در حالی که همه معانی غیر میز رو دارید نفی میکنی. پس عملا شما دارید چیکار میکنی؟ دارید با این کلمه بسیاری از حقایق و از دایره تعریف این شی بیرون میکنی. لذا اینه که میگن مفهوم یعنی محدودیت، مفهوم زدن یعنی محدود کردن مصداق. شما وقتی میخواین یه چیزی رو تعریف کنین به قول منطقی چی کار میکنین؟ هی قید میزنین، قیچی میکنین، انقدر قیچی میکنین تا منحصر در اون میشه. در واقع شما یه قیچی به دستتون گرفتین به نام تعریف. درسته الفاظتون رو دارین اضافه میکنین ولی اون دارین قیچیش میکنین. پس تعریف یعنی تهدید. لذا شما تو کتاب میبینین، مثلا تو کتاب نحوی مینویسه حد الاسم. حد الاسم چرا میگه؟ حد الفعل. توی منطق میگید حد تام، حد ناقص. به تعریف میگید حد. حد یعنی چی؟ یعنی دارین چارچوب تعیین میکنید، چارچوب. لذا ذهن ما یک قاعده ای داره تو خودش به نام محدودیت. معانی رو همه رو محدود میشناسه. وقتی یه چیزی رو توصیف میکنه عملا داره اونو محدود میکنه. میگه این آقا شاعره. وقتی میگه شاعره درسته صفت شاعریت رو اثبات میکنه، اما در واقع داره بسیاری از صفات دیگر رو از این شخص داره نفی میکنه. حالا چون ما یه ذهن اینجوری داریم، در روایات به این خصوصیت ذهن ما حمله شده. میگه شما اگه میخواین خدا رو دریافت کنین باید به دو تا نکته توجه کنین. نکته اول، اولا معانی که توی ذهن ماست از نوع معانی حصولیه. یعنی چی؟ یعنی ما یه قضیه رو تو ذهنمون آوردیم، یه صورتی رو، این صورت رو با یه صورت دیگه ترکیب کردیم، یه مفهوم جدید ساختیم. اونی که در خارج اصلا از سنخ مفاهیم نیست، اونی که در خارج از سنخ حقیقت مصداقیه. مصداق یه چیز مفهوم ذهنی ما یه چیز دیگه است. اونی که در خارج هیچ وقت تو ذهن ما نیست، اونی که تو ذهن ماست مفهوممونه، نه خودمون مصداق. ما یه سلسله گزاره‌ها و مفاهیم رو تو ذهنمون جمع می‌کنیم، با کمک این گزاره‌ها می‌ریم گزاره‌های بعدی رو پیدا می‌کنیم. توی منطق به ما میگن که فکر یعنی پی بردن از معلوم به مجهول. این یه سیر فکریه دیگه. یعنی ما تو ذهنمون چیکار می‌کنیم؟ دو تا معلوم رو میچینیم کنار هم دیگه، از کنار هم چیدن این معلوم به مجهول پی میبریم. حالا اگه این معلوم ما از نوع تصور باشه میگیم تعریف. بچه کوچیک از ما میپرسه جزیره یعنی چی؟ میگیم یک خشکیه که دور تا دورش آب گرفت. دو تا عکس رو که این تو ذهنش داره به هم میچسبونیم، اون عکس سومو که نداره براش درست میکنیم، مونتاژ میکنیم. این کار تعریف کردن. استدلال هم کار دومی که ذهن ما انجام میده. میگه آیا مثلا جیوه فلز است؟ میگیم جیوه هادی است. میگیم بله. چرا؟ میگه چون جیوه فلز است. هر فلزی هم هادی است، پس جیوه هادی است. دو تا قضیه حصولی مفهومی رو کنار هم دیگه میذاریم، یه قضیه حصولی مفهومی سوم ازش داریم. در واقع ظرف ذهن ما ظرف برای معانی حصولی. خدا نه مفهومه، یک، نه ظرف ذهن ما جای اونو میگیره، اونو پر میکنه، این دو. پس اصلا ذهن ما جای اون نیست، ذهن ما جای مفاهیمه، اون اصلا مفهوم نیست، اون مصداقه، این یک. دو، ذهن مفهومی ما محدوده به اندازه خودمون، اون اصلا محدود نیست، لذا اون اصلا جنسن تو این ظرف جا نمیگیره. اولا جا نمیگیره تو این ظرف، ثانیه. حالا چون این دوتا مقدمه رو داشته باشیم، حالا ملاحظه فهمی که حضرات اهل بیت چی فرمودن تو این روایت جلوتر، من دیگه روایتش الان عرض نمیکنم، که فرمایشات اونا به این نکته رو اشاره میکنه. اینم بگیم به من آخرین نکته، این که سامنه کن. علم به اون از نوع علم حصولی نیست، از نوع علم حضوریه. چون وقتی که دندون درد داریم، در دندان درد خود درد پیش شما حاضره، مفهوم نیست، گزاره نیست، کلمه و حروف الفبا نیست، خود معلوم در نزد عالم حاضره. یه معنا بالاتر، بالاتر، معلوم و عالم با هم متحدن، یعنی دندون درد یه چیزی خارج از شما نیست، خود شمایی. دردی که داره میپیچه چه خود جان شما داره درد میگیره، نه یکی از خارج داره درد میگیره، خود شمایی. پس عالم و معلوم اینجا یکی هست. معلوم نزد عالم خودش حاضره، نه صورتش، نه تصویرش. درد یه چیزی نیست خارج انسان که صورت هکی از اون تو ذهن ما باشه، خودش در نزد ما حاضره. به این نوع از حضور میگن علم حضوری. یه علم حصولی داریم که تصویر اون شیء خارجی در ذهن ماست، یه علم حضوری داریم که در علم حضوری معلوم خودش در نزد عالم حاضره. حالا با توجه به این مقدمات بفرمایید صفحه 14 و فی نهج البلاغه فی التوحید مسندا عن الصادق علیه السلام عن علی علیه السلام فی خطبه خطابا للذئلب هو فی الاشیاء کلها، اون در همه اشیاء است، غیر متمازج به ها، ولی ممزوج نیست، ولا باعن انها، جدا هم نیست. حالا ملاحظه فرمایید، اگر من بگم که این آب در دل لیوانه، این آب الان در دل لیوانه، چون لیوان یه چیزه، آب یه چیز دیگه است، این آب لیوانو پر کرده، بعدم میشه این آب از لیوان جدا کرد، لیوان میشه خودش و آب هم میشه خودش، اون امتزاجش از این نوع امتزاج نیست. اگه میگم اکسیژن و هیدروژن با هم ممزوجن، اگه اینا رو از هم جدا بکنم، این میره سمت خودش، اونم میره سوی خودش، از هم جدا میشن، چون این جزئی از اجزای اونه، این جزئی از اجزای آبه، آبی حقیقت که یه جزئش نه، یه جزئش هم اون یکیه. خدا از این قسم ممزوج نیست که جزئی از اجزای اشیا باشه. حالا از کدوم قسمه؟ یه مثال ما بیشتر نداریم که همه حقیقت این رساله رو نمایش میده، انسان و تصاویر ذهنیش. اگه شما بگید من با تصویر ذهنی خودم ممزوجم، درست گفتید، ولی ممزوج بودن شما با اون تصویر ذهنی از این سنخ ممزوج بودن اکسیژن و هیدروژن نیست، از سنخ ممزوج بودن نمک و آب نیست که بشه آب نمک. و اگه شما از اون تصویر ذهنی جدا بشید، اون تصویر ذهنی هیچی ازش باقی نمیمونه، اون منهای شما هیچیه، چون اصل وجودش از شماست، صفات و افعال بعدیش هم مال شماست، اون منهای شما چیزی نیست، پس اون همه حقیقتش مال شماست. لذا حضرت فرمود خوب فل اشیا منتها غیر و متمازج، در اشیا هست ولی نه به عنوان یه جزئی از اجزای اشیا که این چه اجزایی داشته باشه، یه جزءش هم خدا باشه، ولا با اننها و جدای از اشیا هم نیست، داخل فی الاشیا لا بالممازجه، خارج عن الاشیا لا بالمزایه. در توحید مستند عن مسلم ابن اوس عن علی علیه السلام بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه و هذا المعنا و ما یقرب منه متواتر فی الخطب و الاخبار و منها الاخبار النافیه للصفات. دسته دیگه روایات که این معانی رو تایید میکنن اخبار نافی صفت هم. همینجا ملاحظه فرمایید به اون مقدمات که اول بحث گفتیم رجوع کنیم، اخباری که صفات الهی رو نفی میکنن اصل صفت رو نفی نمیکنن، اون دوتا خصوصیتش رو نفی میکنن، یک نشون میدن صفات الهی محدود نیست چون ما همه صفات رو به اضافه قید محدودیت میشناسیم، دو نشون میدن که صفات الهی شبیه صفات ما نیست که صفت بیاد موصوف و محدود کنه، نه خود صفت محدوده نه محدود کننده است، نه خودش محدوده نه موصوف رو محدود میکنه، خودش نامحدوده موصوفش هم نامحدوده. لذا اونایی که نافی صفات هم، نه اینکه اصل صفت رو نفی میکنه، اصل صفت که از خدا، مثلا خدا غفور نیست، خدا یعنی رحیم نیست، خدا کریم نیست، همه این صفات رو داره، اون محدودیت رو نداره، اون دوتا محدودیت رو نداره. اول دین معرفتو، خب اول دین این است که بفهمی که کسی هست که اداره کننده این عالم، و کمال و معرفته او از تصدیق به، کمال معرفت این که او رو تصدیق کنی به هستی او، و کمال و تصدیق به توحید، و کمال تصدیق اینه توحیده که او رو یگانه بدانی، بدون که یک دو نیست، و کمال و توحیده ای الاخلاص له، کمال توحید هم اخلاص است که بفهمی که او همه کاره عالم است، این ساقی نیست خدا ساقیه، اون ارشاد که رازق نیست خدا رازقه، و کمال الاخلاص له نفی صفات ان، کمال اخلاص نفی صفت است نه اصل صفت، اصل صفت که نفی نمیشه، نفی صفات یعنی نفی و محدودیت صفات، صفت دو تا محدودیت داره، یکی خودش محدوده، دو محدود کننده موصوفه. صفات الهی نه خودشون حد و مرز و کرانه دارن، نه خدا را قید میزنن، وقتی میگی خدای کریم، کریم رو قید نمیزنه، در حالی که در مورد ما صفات موصوف و قید میزنن، محدودش میکنه. و فی خطبت اخرى له علیه السلام، اخلاص یعنی این، یعنی این نیست خداست، چه اخلاص؟ شما یه موقع هستش که میگی این آب نیست که سیراب میکنه، خدا سیراب میکنه، این میشه توحید فعلی. یه موقع پله میره بالاتر میگی اصلا آب، آب بودنش از خودش نیست، از خداست، این میشه اخلاص توحید صفاتی. اینجا اخلاص دیگه، خالص کردی دیگه، خالص کردی، اینو زدی کنار پشت پرده دیگه. یه موقع هم میری بالاتر از همه، اصلا دیگه آبو نمیبینیم که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده و لا اله الا، این میشه اخلاص. اخلاص قیچی کردنه تا میرسی به توحید، میشه یکی، میبینی همه جا یکیه، صاحب اثر یکیه، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، تو زارعی یا خداست، انتم تزرعون هم نحن زارعون، میگه تو کشاورزه یا من کشاورزم، کشاورز انتم تزرعون هم نحن زارعون، ما آبو از آسمان نازل کردیم. تو ادعیه هم شما این علامت اخلاص رو می‌بینید، میگه تویی که این کار کردی، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو بشن. میشه اخلاص. نفی چی؟ نفی، حالا ایشون بعداً شرح میده، میگه نفی الصفه این نفی و محدودیت الصفه، ای بیان کان ایشون میگه، اینا افقشون که این نبوده که حضرت این مطلب برشون ذکر کنه. صفت محدود نیست، ما اصلا نامحدود رو نمیشناسیم، شما کجا نامحدود رو دیدی؟ یه مصداق نامحدود نشون بده، ندید، اصلا نمیفهمیم نامحدود یعنی چی، ما تا نبینیم که نمیفهمیم، باید ببینیم تا بشناسیم. شما حالا آب رو ندیدی، هزار سال برات از آب تعریف کن، اصلا نمیفهمی چیه، یه صورتی در ذهن شما حاصل میشه، تا اون رو نبینی نمیفهمی، پس باید ببینیم تا بشناسیم. بله، و سایر صفات هم نفی میکنه دیگه. مثلا وقتی میگید شاعره، یعنی شاعره دیگه، کار دیگه بلد نیست. وقتی میگید این آدم مثلا فیلسوفه، یعنی فقیه نیست. وقتی میگید این شخص شاعره، یعنی دیگه کار دیگه نده. حالا گاهی دوتا صفت رو سر هم میکنی، خب دوتا صفت میان، ولی بقیه صفات نفی میشه. هزاران صفت هست که وقتی شما یه صفت رو اثبات میکنی، چرا بقیه رو اثبات نمیکنی؟ اثبات یک صفت کنه نفی سایر صفات دیگه، نه اون یه چیز دیگه است، اون یه افق دیگه داره، نه اینجا اثبات صفت خودش نفی سایر صفاته، میگه اینه اون نیست، و مخصوصا اگه به زبان حصر بیان بشه، در مورد خدا صفات به زبان حصر بیان شده، میگه هو الرزاق، او فقط رزاق، فقط او رزاق، اما این حصر اون حصری که ما میگیم نیست، به همین معنیست که اون مطلقه دیگه، قید بر نمیداره. بعد میفرماید که و فی هذا المعنا اخبار اخر ایزن، و هذه الاخبار یفسرها اخبار اخر روایت دیگه هم هست که باز روایت دیگه اونا رو تفسیر میکنه که ان المراد، دقت بفهمید اینجا هم گل بحثه، اول و عبادت الله معرفته و اصل و معرفته توحیده و نظام و توحیده این نفی و استفاده هم که این این روایت بالاست. و فی هذا المعنا اخبار اخر و هذه الاخبار یفسرها اخبار اخر ان المراد من الصفات المنفیه لیست هی الصفات المحدثه بل اصل الوصف المفید للتهدید. اون صفت محدثه نیست، صفت محدثه یعنی این عالمیتی که در منه، این اصل صفت میشه، نفی اصل عالمیت نیست، بلکه نفی و اصل الوصف المفید للتهدید، اون قسمت از صفت که مفید تهدیده، چون صفت خودش حده. ببین شما وقتی که تو منطق یه چیزی رو تعریف میکنید میگید انسان حیوان ناطق است، ناطق مگه یه صفت نیست؟ ناطق کارش چیه توی تعریف؟ فصل کارش چیه؟ فصل کارش جدا کردن نوع از سایر انواعه. یعنی وقتی میگید ناطقه یعنی گوسفند میره بیرون از تعریف شما، مورچه از تعریف شما میره بیرون، گیاه از تعریف شما میره بیرون. شما یه صفت رو اثبات کردین اما صدها صفت رو چیکار کردین؟ نفی کردین. پس اثبات صفت در منطق، در تعریف منطقی، نفی سایر صفاته. اون یه دیگه میگی اثبات شی نفی معاد نمیکنی، یه چیز دیگه میگی. یعنی مثلا من اگه بگم شما آدم خوبی هستی، معنیش نیست که مثلا شما فقیه نیستی، ولی توی منطق شما وقتی که فصل میزنی، فصل کارش چیه؟ مثلا اسمش خودشه، فصل یعنی فاصل، یعنی جدا کننده نوع از سایر انواع مشترک در جنس. پس شما توی منطق وقتی میگی حیوان ناطق، ناطق یه صفتی است که ثابت شد، اما این صفت تهدید کرد، یعنی تهدید یعنی محدودش کرد، یعنی دایره رو بست، مجموعه رو محدود کرد، از سایر اقسام جدا کرد. این شو میفهمید که اصل وصفی که مفید تهدیده در مورد خدا صادق نیست، ول مغایر للذات. ففی اثبات الوصیه للمسعودی عن علی علیه السلام فی خطبته فسبحانک. حالا ببین شما ملاحظه کنید که این عبارت ها جز با این معانی قابل فهم نیست. خب چطور میشه این عبارت رو فهمید؟ که ملأت کل شی، همه چیزو پر کردی، و باینت کل شی، اما هیچ چیز تو نیست، همه چیز با تو مباینن. نمیتونی بگی این خداست، این خدا نیست، اما از خدا خالی نیست. مثل اینکه بگی این دریا نیست، اما از دریا خالی نیست. شما وقتی یه لیوانو میزنید تو دریا، این که دریا نیست، ولی از دریا حالا لیوان خودش باز لیوان یه شیئتی داره. موج چی؟ موج دریا نیست، اما از دریا خالی نیست. پس موج پر شده از دریا، اما دریا نیست. خدا همه چیزو پر کرده، ملأت کل شی، تو همه این امواجو تو پر کردی، اما باینت کل شی، با همشون مباینی، تو موج نیستی، تو ساحل نیستی، تو دریایی. فانت موج که دریا نیست که، یه موج خودش به تنهایی موج جزء دریاست، حقیقتش از آن دریاست، ولی شما یه موجو جدا کن بگو این دریای خزره، موج اینه دیگه، الان این دریاست، ولی این جز دریا چی داره؟ اونی که دریا به این داده رو ازش بگیره چی ازش میمونه؟ از محتوای این ظرف، از محتواش یه چیزی نمیمونه که. مثل این که بگم نخ تمام این لباس رو پر کرده، تمام این آستین رو پر کرده، اما این آستین نخ نیست، نخش رو میکشم آستینش کجا میره؟ موج باز واضح تره که موج که دریا نیست که، موج یه عضوی از اعضای دریاست. مثل تصویر ذهنی شما، اون تصویر ذهنی شما شما نیست ولی از شما پر شده، اون شماست، شما خاطراتت خود شماست یا خاطرات شماست، ولی خاطرات شما از شما پر شده دیگه، غیر از شما که چیزی نیست. شما اون خاطره رو پر کردی، بهش حقیقت دادی، خاطره شده خاطره. شما اگه نباشی خاطره ای در کار نیست، همش محو میشه. اینجا میفهمید که تو همه چیز رو پر کردی ولی باین تا کلشه، اینا تو نیستی. لذا خواجه فرموده چی؟ فرموده او همه است، نگفته همه اوست، همه اوست اینجوری اینوری میشد قضیه اونوری، او همه است. همه موج ها از آن دریاست ولی موج دریا نیست. فانت لا یفقدک شی، شیئی نیست که از تو خالی باشه. شی به معنای شیئا یعنی موجود، شیئیت و وجود با هم مساوقن، مساوق بالاتر از مساویه، عین همه، یعنی هیچ شیئی، هیچ موجودی نیست که از مفقود باشی تو در او. و انت الفعال لما تشاء، تویی که هر چی که بخوای انجام میدی. تبارک تا یا من کل مدرکن من خلقه، هر مدرکی، مدرک آنه مدرک، یعنی هر چیزی که ادراک میشود از خلقت اوست. و کل محدودن من صنعه، همه این موجودات که همه محدودن از مظاهر صنعه بود. و خطب علی و رضا علیهم السلام و کلمات و سائر الائمه علیهم السلام مملوءتون من هذا المعنا، که خطبه های این دو بزرگوار، چون این دو بزرگوار خطبه های توحیدی زیاد دارن، امام رضا علیه السلام یه فرصتی پیدا کرد خطبه های بلند توحیدی داره، شما این خطبه های امیرالمومنین که پر است از این معانی. و من المعلوم، اینجا دقت فرمایید چی همین به صراحتش حضرت علامه فرموده که من المعلوم ان النفس صفت تهدید و تعین، به محض اینکه صفت گذاری میکنی محدودش میکنی، تعینش میکنی، محدودش. و نفس المفهوم مدرک، و مفهوم اون چیزی است که ادراک میشه. و فی التوحید مسندن عن عبدالعلا عن الصادق علیه السلام یسمی به اسمائه فهو غیر اسمائه، خدا به اسمائش نامیده میشه ولی خدا اسمائش نیست. میگه او شاعر است، بله او شاعر است، شاعر به او هم میشه ولی شاعر که نیست که، اونه شاعر هم هست در ضمنش، پس این صفاتو به او نسبت میده ولی او غیر از این صفاته. فهو غیر اسماء ول اسماء و غیره، اسماء هم غیر اوست. میگه اسماء خدا، که خود خدا که نیست که، اسماء خداست. مثل ما که میگیم صفات من، صفات من یعنی صفات من، من منم، صفات من از من جدا نیست ولی صفات منه. میگم قدرت من، من منم، قدرت من یه چیز دیگه است گرچه با من ممزوجه. میفهمید که اسماء و غیره ول موصوف و غیر الوصف، موصوف غیر از وصف دیگه، نه عارض ذاتیه، مال ما عارضه، مال اون ذاتی از ذاتش میجوشه ولی صفتشه، خودش نیست. اینی که شما میبینی صفته، این اون نیست، نه از صفت خدا رو نمیتونه بشناسی، اصلا از صفت ذاتیش از ذاتش میجوشه، خودش نیست، نه صفتش. شما میگی نه خود خداست یا صفت خداست، خود خداست یا صفت، نه بحثمون حرف نکن، جدا از خودش نیست، این ذاتش، ولی صفت ذاتشه، از ذات جدا نیست، از ذات میجوشه ولی صفت ذاته، صفات خداست نه خود خدا. پس یه مضافون الهی داری، یه مضافی که میگید صفات خدا، صفات خدا خود خدا نیست، صفات خدا میشن انسان های کامل. شما همه این اسمایی که تو قرآن صدا میزنی داری انسان کامل رو صدا میزنی، ما رمزون هم جوشن کبیر رو که میخونی داری انسان کامل رو صدا میزنی، خدا نیست اون. خدا اونیه که هارت الانبیاء و الاولیا فیه، انبیاء و اولیا توش متعیرن دیگه، چه برسه به ما، اون حقیقتش که هارت الانبیاء و الاولیا فیه اونجاست. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. این کدوم بس؟ اون مقام ذاتی، پشت این پرده یک صفات، پرده اسماه، پرده ای که اینجاست اسماه، این اسما که انسان کامله، یعنی شما آخر سیرت به این پرده میرسی، اون ور پرده دیگه تو نیستی که سیر کنی، باید اینجا ذات بسوزه بره تو، لاودناوتو اون ملتن لحترفتو، اینجا احتراق دیگه، یعنی پشت این پرده دیگه جبرئیلی نیست در کار که بخواد بره جلو، اونجا رسول الله هم که رفته دیگه خودش با خودش نبرد، جبرئیل گفت لاودناوتو اون ملتن لحترفت، این همونی که مولوی میگه یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، شاهد خودش، مشهودم خودش، اونجا جایی که شاهد و مشهود خودشه، ذاکر و مذکور خودشه، از پرده برون رفته همه اهل زمانه، چون بند شود نطق، اونجا دیگه حرف نمیتونی بزنی، یکی سیل در آید تو اون مقام، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه، دیگه اونجا چیزی نمیبینی، نه جبرئیلی هست، نه ملکی هست، نه عرشی هست، نه کرسی هست، عرش و کرسی ماره مادون اون مقامه که بعدم بهش میرسی، مافوق عرش چیه؟ آسمان و زمین ماره تحت عرشه، مافوق عرش چیه؟ عرش دیگه اونجا در کار نیست که لوازم عرش باشه، نه لوحی هست، نه قلمی هست، نه کتابی هست، نه حسابی هست، نه جهنمی هست، نه بهشتی هست، اون بره مکن، اینا رو ضبط نکنیم، گفتی نه جهنمی هست، نه ما همه اینا رو نل متحق و ناکرن و نکیرن حق، اون بره پرده اونجا هیچی نیست، مولوی گفته اینا، چون بند شود نطق یکی سیل در آید که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشون، وقت اونجا چجوری به عدد با قدم عشق، کی سرد شود عشق ز آواز ملامت، یعنی دیوانه است، بگم الان میگنی الان خیلی میگه او این دیوانه است، حضرت امیر میگه وقتی اینا رو میبینن میگن اینا دیوانه، میگن لقد خولتو، قاطی کردن اینو، لقد خالت او امرم ازی، کی سرد شود عشق ز آواز ملامت، هرگز نرمد شیر. این چون خواهر هستن این اسمتش، اون میگه ز فریاد زنانه، هرگز نرمد شیر ز فریاد زنانه، رندان همه جمعن در این دیر مغانه، درد تو یکی رطل بدان پیر یگانه. این دیر مغانه اینجاست، این معانی همه مال اینجاست. اون رطل رو که داد، اون وقت شما شروع میکنی به حرکت کرد. اون رطل شرابه دیگه، لله تعالی شرابن لأولیای ازا شربو منهو، وقتی که از اون شراب میخورن از همه چیز غیر خدا پاک میشن، میشه مقام مخلص. حالا توی عرصات که حاشیه نریم، از اصل بحث دور میشه. اینا بعدن همه اینا میاد که حالا اینا ترتیب عوالمه با این اوضاع که شما دارین پنبه همه چیزو میزنین. پس آخه این اوضاع چی میشه؟ این آسمان چیه؟ زمین چیه؟ عرش؟ این ما رو مرحله چهارمه، رساله چهارمه، رساله وسایط. حالا بزنین اول پنبه همه چیز، لا رو، لا اله رو بگیم، بعد ما خون الالهش رو بعدن ثابت کنیم. بعد میفرماید که الموصوف و غیر الوصف اشارتون الى ان المراد بالغیریه الغیریت التي يستدعيها مفهوم الوصف المحدد مصداقا. این مفهومی که تو دل مصداق محدود شده رو داره نفی میکنه، چون شما هرچی عالم دیدی مصداق آقای زید عالم رو محدود کرده، هرچی کریم دیدی این کریم خارجی کرم رو محدود کرده، هرچی قدیر دیدی این قدیر خارجی قدرت رو محدود کرده. مصداقا چون خودشون محدودن، مفهوم قدرت هم محدود کردن. شما این محدودیت رو بشکن میشه خدا. این من شیئن الا عندنا خزائنه، معنی اون آیه است که خزائن همه در نزد خداست، یعنی خزانه قدرت در نزد خداست، اون قسم نامحدودش میشه. لا ان الالفاظ الاسماء غیر او سبحانه، نه اینکه این الفاظ غیر خداست، یعنی خدا کریم نیست، قدیر نیست. و من هذا الباب ما وردت فی الحدیث من انا من ان معنا الله اکبر، الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا از توصیف بزرگتر است، هر چی بگی غیر از اوست. چون بند شود نطق، یکی سیل در آید، اونجا نمیشه حرف زد. من توحد کل لسانو، کسی که موحد بشه زبانش لال میشه، چون اونجا چیزی نیست که بخواد توصیف کنه، نه مفهومی است نه مصداق محدودی است. این میخواد وقتی میخواد حرف بزنه بعد محدود کنه دیگه، بعد یه معنا رو محدود کنه ارائهش کنه، چیزی اونجا نیست که محدود کنه، لذا از اونجا زبان بند. و منها ما فی الکافی و توحید عن ابراهیم ابن عمر عن الصادق علیه السلام قال. حالا شما ملاحظه فرمایید چطوری میشه اینا با هم جمع بشه غیر از این معانی. ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصور، خدا یه اسمی رو خلق کرده که با حروفه ولی صوت نیست. کلمه ای که حروف نداره چیه؟ شما یه کلمه تو عربی به من نشون بده که حروف نداره. هر کلمه، کلمه یعنی آنچه که از دهان خارج میشه دیگه، حروف داره دیگه. اما میگه عیسی کلمه من است، عیسی حروف داره، این کلمه هم کلمه خداست. حالا دقت بفرمایید کلمه یعنی چی؟ اینو اینجا ناچاریم بگیم. ما کلمه چیکار میکنیم؟ این مطلب خیلی دقیقه، خیلی خوب دقت بفرمایید. شما وقتی میگید ترازو منظورتون چیه؟ 200 سال پیش وقتی میگفتن ترازو منظورشون چی بود؟ شما الان وقتی میگید اسلحه منظورتون چیه؟ 1000 سال پیش وقتی میگفتن اسلحه منظورشون چی بود؟ اصلا اینا که شما میگید بود منظورشون، اصلا نمیدونستن اینا چیه. ولی شما با 1000 سال پیشیه تو یه چیزی مشترکین. تو چی مشترکین؟ حالا هر لغتی یه مصداق داره، یه غایت داره. مصداق اسلحه چیه؟ تفنگ. غایت اسلحه چیه؟ ابزار دفاع. 1000 سال پیش مصداق اسلحه چی بوده؟ تیرکمون. غایتش چی بوده؟ دفاع. مصداق ترازو چیه؟ این چیزایی که میذارن تو مغازه‌ها باش توزیین میکنن دیگه، نه؟ غایتش چیه؟ توزیین. مصداق ترازو 2000 سال پیش چی بوده؟ حتما اینا نبوده دیگه، ولی غایتش چی بوده؟ توزیین. ترازوی قیامت چیه؟ ایناست یا اوناست؟ هیچ کدوم نیست، اصلا نه جسمه، نه آهنه، نه شاهین داره، نه یه چیزیه که ببینیدش، یک چیزیه که با او توزین میکنند. ما به فرزنده اون میگیم خودتو با فلانی بسنج، اون میشه ترازو. اون که ترازو نیستش که، مثلا بگه آقای مثلا ایکس ترازوه، خب با آدم میخنده، ولی میگن ترازو امیرالمومنینه. چرا میگن ترازو امیرالمومنینه؟ چون علی و اعمال علی و اعتقادات علی ترازوی سنجش اعماله، یعنی اعمالش رو میسنجه با اعمال اون، به میزانی که به عمل اون شبیه باشه مقبوله، پس اون میشه مصداق ترازو، نه که فقط ترازوست. حالا شما بفرمایید کلمه یعنی چی؟ یه کلمه اونی که توی عربی تعریف میکنیم میگیم الکلمت و لفظون وز علمانن مفرد. کلمه آن چیزیست که از دهان خارج میشه برای یه معنا وضع شده، معنای مفرده، معنا داره، بی معنا نیست، این کلمه است. اما غایت کلمه چیه؟ این مصداقشه. کلمه اون وسیله‌ایه که من مافذ ضمیر خودم رو با اون ابراز میکنم، درسته؟ وسیله ابراز مافذ ضمیر رو بهش میگن کلمه. خدا مافذ ضمیر خودشو با چی ابراز کرده؟ با عیسی. چون خدا در درون خودش یه چیزی داره به نام شافی و محیی، عیسی اومده صفت شفا رو ظاهر کرده، عیسی میشه کلمه خدا. این هم کلمه خداست چون این ساقی رو ظاهر کرده، یعنی کلمه خداست. اللهم اینی اسألوک به کلمات کرد. کلمات خدا چی هست؟ کل عالم، هر کدوم یک حرفی از حروفه که چون او وقتی ظهور کرده شده این، ظهور اون شده این، پس اینا کلمن ولی صوت نیستن. میخواد بگه اونی که تو ذهنتونه رو بندازید دور تا بفهمید راجب اون این چیزایی که گفتن چه معانی داره. این چیزی که گفتم از اصول معانی تفسیر بود، اینو خاطر مبارکتون باشه. حضرت علامه اینو در مقدمه تفسیر المیزان فرموده که از قرر مطالب تفسیر این مطلب که مقصود از الفاظ غایات نه مصادیق. به قول حاج آقا امجد میفرمودن، این خیلی شیرین تر اینه باره، میفرمودن روح معنا منظوره، روح معنا نه پوست معنا، روح معنا منظوره. حالا شما بگین عرش یعنی چی؟ ما به ما باید چی میگیم عرش؟ البته ما ندیدیم، تو فیلم ها دیدیم فقط. یه تختی مثلا میذارن اونجا صندلی پادشاهه، درسته؟ وقتی میشینه اونجا چی کار میکنه؟ فرمان روایی میکنه دیگه. مقر فرمان روایی عرش، عرش ناحیه‌ای که از اونجا دستورات مملکتی صادر میشه، مقر فرمان روایی خدای تعالی که از اونجا این عالم رو اداره میکنه عرش خداست، این میشه عرش. از شما میگید کرسی تدریس یعنی مثلا یه صندلی به استاد میدن تو دانشگاه، کرسی تدریس چیه؟ یه مقام دیگه. صندلی که نیست که میگم مثلا این صندلیه مثلا حالا کرسی تدریستون اینه و اینو با خودش ببره یا بیاره. کرسی تدریس که صندلی نیست، یه مقامه. کرسی خدا وسع کرسیه سماوات و الارض، کرسی خدا آسمان و زمین رو تو دل خودش گرفته، عرش کرسی رو گرفته، این عرش و کرسی. حالا شما بگین اون کتابی که به دستتون میدن چی؟ اینه؟ قطعا این نیست. من اوتی کتاب و من ورای ذره، کتاب یعنی چی؟ این کارش چیه؟ یه سری چیزا رو خودش ثبت میکنه. یه حقیقتی هست که همه هستی من و شما رو تو خودش ثبت کرده. اون کیه؟ مهمترینش خودمون. خودمون باز میشیم، خودمون میخونیم. یعنی پرده میره کنار، من میشم کتاب خودم. البته اینجا نمیتونم کتابو بخونم. چون اینجا من الان تخدیر شدم. تخدیر شدم. مثل یه کسی که مثلا یه قرص خورده، حالا یه کلاشو میزنه تو دیوار، گفت یه قرص خورده بود میزد دستش هم شکسته بود، دستش که بشکنه دادم تکون نمیتونه بده، این دست شکسته بود میزد تو دیوار. خب این نمیفهمه درد هست، نه که درد نیست، این حس نداره چون مخدر خورده. اینجا هم جهنم در خود منه معاذ الله، ولی من احساسش رو نمی کنم. چرا نمیسوزم؟ چون مخدر خوردم. الان به دنیا خوشم، ماده مخدره. اگه این مخدر برداشته بشه که در لحظه مرگ برداشته میشه، در لحظه مرگ اون ماده مخدر بدن از انسان میگیرن، این بدن که رفت وقت درد میاد، اینجا تازه احساس شروع میشه، اینجا جهنم باز میشه، میگه تو جهنم نشستی. نه اینکه میبرن میندازنش یه جایی. هر چی ما میدانیم بی خوده. یه کلمه بهتون میگم، یه جایی ما یه تو صحبت میکنیم میگیم که آقا من هیچ نمیفهمم چی میگی، فقط بعد از این صحبت ها شما میگم من فهم میفهمم که من خیلی آدم بدی هستم. حالا یکی میگه ما فهمیدیم که اصلا هیچی نفهمیدیم، واقعا اینطوریه. ما بعد از اینا رو خوندیم فهمیدیم که هرچی ما میدونستیم همش باطل، جهنم و آسمان و زمین یه چیزای مبهماتی تو ذهن ما هست. این حقیقت جهنم و بهشت، کتابم اینه، خود انسان کتاب خودش. بهش چی میگن؟ اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم هست، میشه کتابش. وقص علی هازا، تمام معانی که شنیدین. اون وقت شما متوجه میشین چرا حضرت میفرماید که یه اسمی رو خلق کرده که اسم هست ولی صوت نیست، لفظ هست ولی نطق نیست. ببینید لفظ یعنی آنچه که از دهان خارج میشه، این لفظه ولی نطق نیست. چطور میشه این تناقض؟ آخه تناقض نیست. مثل عیسی که کلمه خداست، خدا محافظ ضمیر خودشو با عیسی آشکار کرده، ولی عیسی لفظه یا حروفه یا یه حقیقت زنده است. اینا معانیه که میگه قرآن در قیامت ظاهر میشه. قرآن چجوری ظاهر میشه؟ چون قرآن که این خط که نیست که، این خط رو باید یه جای پارش کرد، درسته؟ شما حاضر قرآن پاره کنی؟ در صفین حضرت گفت این قرآن ها رو پاره کنید، اینا پاره نکردن چون خیال کردن اینا قرآن، این قرآن نیست، مرکب و کاغذه. ولی چون این حاکی از اون حقیقت، ما بهش احترام میذاریم، دست بی وضو هم حق نداریم بهش بزنیم. اما اگه حقیقت قرآن اومد گفت این لفظ منو پاره کنید چی؟ خب خودش فرمود من قرآن زنده، اینو باید پاره کنید، اینا پاره نکردن چون اینا به پوست گیر کرده. این معنی روایاتیه که میگه در قیامت قرآن به زیباترین شکل حاضر میشه. محدودیت مصداق، هم لفظ محدود میکنه هم مصداق محدود میکنه. مطلقا مشکل برداشتن محدودیت. حقیقت اسم یه چیز دیگه است، به اندازه که عیسی ظرفیت داره در عیسی ظهور کرد، لذا عیسی اسم اعظم خدا نیست. اون اسم نامحدودی که هیچ محدوده ای نداره، اون اسم اعظم خداست که بعدا تو رساله دوم میاد، ترتب اسماء خدا و هم دیگه به چه شکلی. نه ما داریم مثال میزنیم، در مثال که مناقشه نیست که. مثل اینکه ما بگیم علی مانند شیر است، شما بگید اینکه یال نداره که. ما داریم در یک وجه شش وجه شبه میاریم، میگیم که همانطور که اون مصداق کلمه به او میگه ولی منظورش از کلمه حروف نیست، اینجا اون اسمی که داره ازش سخن میگه یه اسمیه که اسم هست ولی حروف الفا نداره. نه هنوز نیومده حالا اون اسم چیه. لفظ هست ولی به نطق در نمیاد، به شخص غیر و مجسد، شخصه ولی جسد نداره. چجور میشه یه شخص جسد نداشته؟ به تشبیه غیر و موصوف، تشبیه میشه ولی موصوف نیست. موصوف اصلا یعنی تشبیه. غیرم بلون، غیر مسبوق، رنگ داره ولی سبقه نداره. سبقه یعنی رنگ، رنگ بی رنگه. منفی اون انه الاقطار، قطر نداره. چیزی که قطر نداره یعنی محدود، نامحدود دیگه. مبعد اون انه الحدود، حد نداره، مرز نداره، کرانه نداره، سقف نداره، پایه نداره. محجوب اون انه حس و کل متوهم، حرف وهم کننده ای از اون محجوبه. چرا؟ چون کسی که داره واهمه رو به هم میبافه ظرف اون معناست، اون معنا حد نداره که تو این ظرف جا بشه، پس تو ظرف جا نمیشه، نامحدود. مستترون، پنهانه اما غیر مستور، پرده نداره. چرا پرده نداره؟ چون اگه پرده بخواد باید پرده از خودش بزرگتر باشه، اون خودش نامحدوده، پرده نداره. حالا شما هم که میگه چطور میشه یه چیزی پرده نداشته باشه ولی مستور باشه؟ میشه. شما تا حالا شده تلویزیون نگاه کنی حواستون یه جای دیگه باشه، بعد بگن چی گفت؟ میگه ببخشید نفهمیدم. الان اینجاست حجاب چیه؟ نه تلویزیون خرابه، نه چش شما ایراد داره، نه بین شما و تلویزیون کسی فاصله شده. شما داری تلویزیون رو نگاه میکنی حواست جای دیگه است. غفلته. غفلت حجاب شماست. پس حجابی در کار نیست بین شما و تلویزیون، ولی شما تلویزیون رو نمیبینید چون یه حجاب دیگه است، حجاب غفلته. او بین او و خلق حجابی نیست، بدون حجاب از خلق محجوبه. چرا؟ چون خلق یه حجابی دارن به نام غفلت. ماده غفلت هم خودشونه، خودمونیم یعنی دیگه. جایی رفته بودم یه آقای سوران که هی میگفت اینجوری باشید اونجوری باشید، من دیدم خیلی من بدم یادشون داره اینجوری میگه، یاد افتاد خودم هم اینطوری میگم. من خیلی زحمت میکشم متکلم وحده بگم این جمله رو، اینجوری باشید اونجوری باشید، خودت که میخوای اینجوری باشی. بعد میفرماید که مستترون غیر مسطور، فجعله، حالا ملاحظه فرمایید، فجعله کلمتن تامتن. کلمه تامه یعنی چی؟ یه موقع من یه دردی دارم که با یه کلمه میگم ولی دردم آشکار نمیشه، بعد یه ساعت برای شما صحبت کنم تا بفهمید من چی گفتم. پس این کلمه کلمه تامه نیست، اما یه موقع با یک کلمه همه حقیقت رو به شما میرسونم، اون کلمه تامه است. یعنی هر چی که اونجا هست و نمایش داده. الا اربعت اجزا، خودش چهار جز داره این کلمه. لیس واحد منها قبل الاخر، که اینا هم رتبن، هیچ یک قبل از دیگری نیست. اصلا چون این کلمه ای تو دنیا نیست، هر کلمه ای حروفش پشت سر همه، اول حرف اول، حرف دوم، حرف سوم دیگه. این حرف اول و دوم و سوم نداره، چون اصلا حرف نداره. پس حروفش اون حروف نیستن، کلمه اون کلمه ای محافظ ذهن ما نیست، یه حقیقت دیگه است که عرض کردیم چی. فاز هرمنها سلاست اشیا، از این ارکان چهارگانه سه تا چیز ظاهر شد. لفاقت الخلق الیها، چون اگه این ظاهر نمیشد خلقی در کار نبود، خلق فقر به اون سه تا داشتن. و حجب واحدن منها سه تا، ببخشید مثل که عبارت رو اشتباه خوندم، فازهر منها ثلاث، ازهر خوندم یا زهر، ازهر است. سه چیز رو از اونها اظهار و ظاهر کرد خدای تعالی، چرا که خلق اونا احتیاج دارن. و حجب واحدن منها، یکی از اون سه تا رو، سه تاشون آشکار کرد، یکی رو پنهان نگه داشت. و هو الاسم المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه التي ظهرت، اون اسم مکنونه. دعای سمات رو خوندین، بسم کل مکنون المخزون الذي بها تمسک السماوات انتقع علرس، اون این تیک دومش بس که عجیبه دیوست کردن. بسم کل مخزون اون عبارت دعای سمات، اون اسم همین اسم. اونی که محجوبه که هیچ، اونی که حاضر شد چی بود؟ فظاهر، اون اسمایی که ظاهر شد این ستاست، الله تبارک سبحان. و سخر سبحانهو لکل اسم من هذه الاسما اربعه ترکان، اینجا بحث ترتب اسما شروع شد، البته الان نمیاد، اینجا فقط اشاره است، بعدا تو رساله دومی. هر کدوم از این ستا چهار رکن پیدا کردن، اینا باید توضیح داده بشه یعنی چی، که شد اثنا عشر، سه تا رکن، سه اسم بودن ظاهر شدن، هر اسمی چهار رکن شد دوازده رکن. ثم خلق لکل رکن منها ثلاثین اسما، برای هر کدوم از این ارکان دوازده ارکانه سی اسم رو خلق کرد، که اسمن فعلا منصوبن اله، اسم فعل بودن اینا، اسماء فعلی خدا بودن. فهوه، اینا عبارتند از رحمان، رحیم، ملک، قدوس، خالق، بارئ، مصور، حی، قیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، الحکیم، العزیز، جبار، متکبر، علی، عظیم، مقتدر، قادر، سلام، مؤمن، مهیمن، بارئ، منشئ، بدیع، رفیع، جلیل، کریم، رازق، محیی، ممیت، باعث، وارث. حضرت همه رو نفرموده فهاذه الاسما و ما کان من الاسما الحسنا، این اسما و اسمای بعدی رو حضرت شمرد، حتی تتم ثلاث مئه و ستین اسما، تا به 360 اسم است. فهیه نسبتون لهاذه الاسما الثلاثه، اینا زیر پر اون سه تا اسم هم. و ذالک به این معناست که اگر کسی یه دونه اسم داشته باشه، اسم اعظم رو داشته باشه، همه اسما رو داره. حکمش در دنیای ما مثل یه فرمانده است و زیر دستاش. کسی که فرمانده گردانه، فرمانده اون فرمانده های گروهان هم هست، منتها فرمانده گردان تمام گروهان زیر دستشه. در درخت اسماء الهی کسی که اسم اعظم خدا رو داره، همه اسماء زیر دستی رو هم داره. یعنی عیسی که مظهر شافیه، دیگه مظهر اون اسم بالاتر نیست، پس عیسی شافی رو داره و پایین تر از شافی، هر چیزی زیر پر شافی باشه رو داره، اما اونی که مظهر اسم اعظمه او همه رو داره. اینجا داشتن از قبیل داشتنهای ما نیست که من این رو دارم، چون اسم از قبیل اسماء ما نیست که یک کلمه باشه. این داستانه عامیانه رو نمیدونم خوندید یا نه، عامیانه ایرانی که میگه شیطان از جای رد میشد، حالا داستانه فکاهیه، نمیدونم حالا چنین شده چنان شده، بعد اسم اعظم مثلا به اون شخص کچل مثلا یاد داد، اونم رفتم چیکار کرد. داستانه عامیانه میگن توی داستانه ایرانی. این نیست که اسم اعظم یه لفظ باشه که اولا اصلا او بدانه، بعدم به او بگه، بعد این یاد بگیره. اسم اعظم یه مقامه. شما الان میگی شافی، کجا رو تکون دادی؟ بگین ممیت، کیو کشتی؟ اما اون داره مار میاد، میگه مت به اذن الله. طرف رفت دست زدید، انگار 100 سال این ماره خشک شده. اینو میگن ممیت. ممیت یعنی جانش در دست اینه، میتونه بگیره میتونه بده. ما الان که جان شما در دست من نیستش، هیچی در دست من نیست، اما اون در دستشه. خودش مظهر اسمه، این بهترین لفظه، مظهره، مظهر شافی. ببین الان شما اینجا آب سیرابتون میکنه، اون مظهر ساقیه، اراده میکنه شما سیراب میشی. میگفت طرف توی نجف گرسنه‌اش بود، طلبه دیگه، گرسنگی فشار آورد، دید دیگه درس نمیفهمه، ناراحت شد، رفت حرم از تعمیر، لباسشو زد بالا، شکمشو زد بذاری. گفت یا علی، من اومدم اینجا درس بخونم از اون ور دنیا، که نشد که من همش به فکر شکمم باشم، من گرسنه‌ام نمیتونم درس بخونم. گفت این احساس گرسنگی و تشنگی ازش برداشته شد، رفت خونه نشست، راحت شروع کرد درس خوندن. بعد دو سه تا از علما شنیدن، مادن گفتن چی شده؟ گفت چی نشده، اینا میدونستن که وضعش خلاص. یه نون و چایی حاضر کردن، گفتم بخور. گفت آخه احتیاج ندارم. گفتم باید بخوری. خورد، دوباره شد مثل من. من از حاج آقا پرسیدم، گفتم خب چرا این کاری کردن بیچاره؟ حالا اولا میگه خب شما قبلا کجا بودی؟ موقعی که گرسنه بود اون موقع می آوردی. اومدی ایشون فرمود، یه جمله حکیمانه فرمود که چون بنا نیست که کسی از این طریق بره، اون طریقی که خدا باز کرده همین طریق عادی. چه بسا که خود اون گرسنگی یه مرحله‌ای از مراحل کمال انسان باشه، البته خدا از این مرحله کمال به ما نده. چه برای خدا یه کاری نداره که انسان در از شادی، ولی خب اگه بخواد بدم میده دیگه، کاری که ما نمیتونیم بکنیم، ولی اون شاید مرحله کمالش داره میشه. میگفت خورد، دوباره شد مثل ما. اون خودش میتونه احساس گرسنگی رو برداره، احساس تشنگی رو برداره، گاهی با واسطه این کار میکنه، پول میده به طرف، گاهی احساس رو برمیداره، بی نیازش میکنه، نیاز رو میگیره، میشه بی نیاز. خب میگن بی نیاز، میگن هر کی سوره واقعه رو، اینو حالا من میگم شما ولی به کسی نگید، میگن هر کی این سریه، میگن هر کی سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه دیگه. رسول الله فرموده عمر در اواخر عمر عبدالله ابن مسعود آمد و چون یه جفایی کرده بود به عبدالله، برای که جبران بشه، گفت حالا اجازه بده این دخترت که از تو باقی مونه ما جهاز اینو بدیم. عمر گفت دختر من به عبدالله ابن مسعود گفت که دختر من به جهازیه احتیاج نداره، چون از حبیبم رسول خدا شنیدم که هر کسی که هر شب سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه. خب اینجا خیال میکنه مثلا سوره واقعه رو بخونه مثلا یه پول زیادی بهش بی نیاز میشه. بی نیاز یعنی چی؟ یعنی الان من و شما مثلا نیاز نداریم که هزار تا ماشین داشته باشیم، ما فقط به یه دونه ماشین نیاز داریم، اون 999 تاشو دیگه نیاز نداریم، میشیم بی نیاز. بی نیاز نه که پول میده، نیاز رو برمیداره، میشه بی نیاز. نمونه شو دیدیم بعضی آدم ها رو دیگه. حالا البته ممکن است که سوره واقعه رو بخونه پولم برسه ها، اینم یعنی ممکن است که با پول نیاز رو برداره، واقعا نیاز شما با پول برداشته بشه، ولی اون شق عالیش اینه که اصل نیاز. میدون چرا؟ چون سوره واقع سراسر وصف بهشت و وصف جهنم، میگه تو مسیرت اونجاست. این وقتی اون هدف رو میبینه دیگه بی نیاز میشه دیگه. خب میده دو روز حالا اومدت مشهد تو مسافر خونه است، حالا فرشش هم پاره است، خب باشه، قراره بره خونش، خونش هم اونجاست، حالا این دو روز رو تحمل میکنه دیگه. این دیگه نیاز نداره این فرش مسافر خونه رو عوض کنه یا مثلا پرده هاش هم عوض کنه، بی نیازه دیگه. این وقتی اونو میبینه نسبت به دنیا اینجوری میشه، میشه بی نیاز. لذا حضرت فرمود هر کی سوره واقعه رو مرتب بخونه بی نیازش. این باطن سوره واقعه است. بعد میفرماید که و هاذه الاسماء ارکان و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون به هاذه الاسماء الثلاثه. اون اسم واحد مکنون در پرده این سه اسم است. این معنی آیه است که فرمود، خوب به این آیه دقت کنین، که از چیزایی که ما اشتباه فهمیدیم اینه، قلت الله عبد الرحمن این ما تدعو فلحل اسماء الحسن. یه ذره اجازه بدیم من یکم وارد ادبیات بشم. این اینجا ایای شرطی است، تدعو جمله شرط، جوابش کدومه؟ هر چرا بخوانید، نه این جوابش نیست، که از اونا که اشتباه فهمیدیم اینه، ما این آیه رو اینجوری ترجمه کردیم غلط. هر چرا بخوانید اسماء الحسنا مال خداست، این که جواب این نیست، یعنی چی؟ هر چرا بخواین اسم و رسول القدس معنی نداره. یه سوال دیگه میپرسن از شما، ایو اینجا دائم الاضافه است دیگه، دیگه نمیدونید هم بدونید دیگه، ایو یک کلمه است که دائم الاضافه است، مضاف الیهش کو؟ مضاف الیه نداره. حالا یه چیز دیگه، اگه من بگم کلون یموتو همه میمیرن، مضاف الیه کلو حذف کنم، این چه حسنی داره؟ حسن این جمله چیه؟ کلون یموتو حسنش عمومیت نیست؟ اگه بگم کلو انسانن یموتو یعنی همه انسان ها میمیرن، ولی وقتی میگم کلون یموتو یعنی چی؟ یعنی هر کسی که متصف به صفت حیات است چی؟ میمیرن. اینجا ایو مضاف الیهش حذف شده، یعنی عامه. یعنی چی آیه؟ نه، هر چیزی رو صدا بزنید، چیزم نگفته آیه، عامه عامه، هر چیزی رو شما صدا بزنید جزای شرطتون محذوفه، جزای شرطتون اینه، هر چیزی را صدا بزنید خدا رو صدا زدید. یعنی اگه من رو صدا میزنید خدا رو صدا زدید. یعنی شما که الان جمع شدید اینجا یه مطلبی از این کتاب بگیرید، مثلا گفتن رحیمی اومده این کتابو توضیح بده، به این نیت منه که من توضیح بدم شما یه چیزی یاد بگیرید دیگه، شما خدا رو صدا زدید نه رحیمی رو. اگه به نیت این که من فلان جا درس میدم بیاید اونجا، خدا رو صدا زدید. ولو من نمیدونم میخوام آب بخورم که تشنه بشم، خدا رو صدا زدم. و اگه من میخوام پارتی بازی کنم که مثلا دکترا قبول بشم، من خدا رو صدا زدم. خب دکترا دیگه الان میگن نمیشه قبول شد، بعد پارتی بازی کنم. یا اگه خواستم یه جای یه شغلی بگیرم، پارتی بازی دارم میکنم ولی دارم خدا رو صدا میزنم. چرا؟ دلیلش این است، شما وقتی تشنه میشین سراغ چی میرین؟ چرا سراغ سنگ نمیرین؟ شما وقتی میخواین پارتی بازی کنی سراغ کی میرین؟ میرین سراغ من که من هیچ کارم تو مملکت، میرین سراغ یک کسی که رو صاحب اثر میدانی. یعنی دنبال چی میرین؟ صاحب اثر. وقتی میرین دنبال پزشک، ولی ما مشرکیم، میگیم این آقای دکتر ما رو خوب میکنه، خب ما مشرکیم درست، ولی ما چرا میریم دنبال این دکتر؟ چون میدانیم که او چیکار میتونه بکنه، او میتونه شفا بدهد ما رو، صفتی داره به نام شافی، پس ما میریم سراغ اون دکتر. اگه بدانیم دکتر شافی نیست که سراغش نمیریم، پس ما به دکتر کاری نداریم، ما به چی کار داریم؟ به شافی کار داریم. پس ما شافی رو میخوایم نه دکتر رو. ما کیو میخوایم؟ حلال مشکلات رو میخوایم نه فامیلمون رو که تو اون اداره است. یه کسی رو میخوایم که حلال مشکل ما باشه، ما داریم حلال مشکلات رو صدا میزنیم، نه مثلا حسن آقا پسر عموی مثلا مادر بزرگمون که تو اون اداره کار میکنه. ما حلال مشکلات رو صدا میزنیم، ما شافی رو صدا میزنیم، ما معلم رو صدا میزنیم، ولی تو این لباس. اگه شما بدانید که من نمیتونم عبارت این کتابو توضیح بدم، ببینید من دارم پرت و پلا میگم که دیگه نمیایین اینجا، که اگه بفهمی که اینا مطالب درسته میخوره به عبارت، میگه خب این درسته، ما این کتابو فهمیدیم، میریم این جلسه رو. شما معلم رو صدا میزنید نه غیر معلمو، که پس معلم رو صدا میزنید. معلم کیه؟ ساقی کیه؟ مؤثر کیه؟ حلال مشکلات کیه؟ دارین اسماء اون رو صدا میزنید. ولی چرا فردا یقه منو میگیرن که پارتی بازی کردم؟ چون من مصداقشو عوضی گرفتم. یعنی من فکر کردم حلال مشکلات پول است، من که پول را میخواهم که پول را نمیخواهم، که من پول را میخواهم برای اینکه میدونم پول گره از مشکل من باز میکنه. اگر من بدانم که پول گره از مشکل من باز نمیکنه که نمیرم کار کنم. که الان به من میگن شما سر ماه مثلا اداره شما به شما یه بسته روزنامه باطله میده بابت این زحمات کشیدی، خب من دیگه نمیرم کار کنم، که چون من روزنامه باطله را صاحب اثر نمیدانم، من اسکناس را صاحب اثر میدانم. لذا اگر به پول عشق میورزم، چون میدانم که این پول یک اثری داره به نام حل مشکل، حلال جمعی مشکلات است پول. اینش هم میگن شوینده یه لوح سیئات است، پول داشته باش بابا هم دنیا دنیا مخت. پس من حلال مشکلات رو تو لباس پول میبینم، میرم دنبال پول. خب پس من بازم حلال مشکلات رو صدا میزنم، درسته؟ پس خدا رو صدا میزنم، چون حلال مشکلات پول نیست خداست، ساقی پول نیست خداست، شافی پول نیست خداست، مؤثر معلم نیست خداست.
پس چرا پاس خواستش میکنم؟
بازخواستش میکنن چون مصداق عوضی گرفته. قرار بوده که در باطن او نه به اسماء الهی متوسل نشده، در باطنش شافی رو طلب کرده ولی از مصداق غلط طلب کرده، از مصداق غلط طلب کرده، از مسیر عوضی طلب کرده، دنده عقب رفته، لذا در اون دنیام کلش میچرخه. شنیدی آیه رو دیگه؟ میگه وقتی در اون آخرت مشهور میشن به قفا مشهور میشن. آیهش چیه؟ یادم رفت الان آیه. در روایت هم هست که بعضی به قفا مشهور میشن چون مسیر رو عوضی رفت. قرار نیست که این پارتی رو صدا بزنه، بعد خدا رو صدا بزنه. اما خداست که اسبابو میچینه. البته این حالا اینجا ما اینو بگیم که یه موقع اینجا چیز درست نکنیم، عرض شد که توهم درست نکنیم. اگر او یه سببی رو قرار داد گفت وظیفت اینه که برید دنبال این سبب، ما شما باید برید دنبال سبب. من اینجا روشن شد. او گفته سبب اینه، باید بری کار کنی. روزی شما در کاره، ولی به شرطی که کار رازق خودتون، شما خدا رو رازق می‌دونی چون اون دستور داده میری کار می‌کنی. شما طبیب رو شافی نمی‌دونی، خدا رو شافی می‌دونی، ولی چون او دستور داده که تو این عالم این داروئه که باید شما رو شفا بده. شما هیچ وقت نمیری از سنگ، شما آب می‌خوری، وظیفت هم همینه که آب بخوری، پس اینجا طبق وظیفت عمل کردی. ولی وظیفه شما این است که آبو نبینی. امیرالمومنین وظیفه‌اش عمل کرده. ما رأیت شیئاً الا ورأیت الله قبله و معه. یعنی قبل اراده دکتر خدا رو اراده کرده. در لباس دکتر هم خدا رو داره می‌بینه. لذا ما همه جا خدا رو می‌بینیم. این وظیفه ماست.
جمله
بود حضرت
امام رحمت الله علیه داشتن در مورد همین طلب کردن با یا مثلا حمد و ستایش کردن. این الف و لام که اول تمامی اسماء اومده بود ایشون میگفتن که اصلا واقع نمیشه، یعنی اصلا
حمد بر غیر خدا واقع نمیشه.
اصلا واقع نمیشه.
چرا؟ چون حمد ستایش کماله. شمایی که آینه رو داری میبینی میگی عجب تصویر زیباییه، وقتی بهت نشون بدن آقا صاحبشون بیرونه که میفهمی اونه دیگه.
وقتی این چیز هم واقع نشده چجوری بازخواست میشه؟
واقع نمیشه، حقیقتش واقع نمیشه. یعنی در باطن پرده بری کنار میبینی شما داری او رو ستایش میکنی، اما اینجا که شما اونو نمیبینی اصلا. چون شما امروز اونو نمیبینی، فردا هم اونو نمیبینی، بازخواستی در کار نیست. چون فردا اونو نمیبینی زجر میکشی. آن که امروز نبیند اثر قدرت او، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما اضل سبیلا. این اشکال کار اینجا جهنمش از اینجا شروع میشه. و هذه الروایه آیه رو نزدن قل ادعوا الله عبد الرحمن عین ما تدعو، هر چیزی را صدا بزنید خدا رو صدا زدید. چرا؟ این فافای سببی است، به این سبب که لهل اسماء الحسنا، چون شما اسم حسنا رو صدا زدین، اسم قبیه رو که صدا زدین، که شافی رو صدا زدین، شافی از آن اوست. فلهل اسماء الحسنا، یه زبان حصر هم تو آیه است. فلهل اسماء الحسنا یعنی اسماء حسنا فقط از آن خداست. و هذه روایت و شریفه به خاطر تقدیم جار و مجرور. و هذه روایت و شریفه فی دلالتها علی تأخر الاسماء عن مقام اطلاق الذات لا تحتاج الی تقریب. چه مطلبی نشون میده؟ تأخر اسماء از مقام ذات. ذات رو فرمود، بعد فرمود از این ذات چهار تا اسم مشتق میشه، این میشه تأخر اسماء. و هی علی نفاستها، علاوه بر اینکه بسیار روایت شریفی و نفیس و ارزشمندی است، تدل علی اصول جمعه، به یه سلسله از اصول بسیار مهم می دلالت میکنه از علم الاسماء، و تنزل اسمی از اسم دیگه و تفرع خلقت از این اسماء الهی، که این بعدا میاد تفصیلش. و منها ما فی الارشاد و غیرهی عن امیر المومنین علیه السلام فی کلام له ان الله اجل من ان یحتجب عن شیء او یحتجب عنه شیء. خدا بزرگتر از اونه که از چیزی در حجاب بره. چرا؟ چون حجاب بعد از خودش بزرگتر باشه، حجاب بزرگتر از اون در کار نیست و چیزی هم از او در حجاب نیست، چون حجابی در کار نیست دیگه، نفی حجاب. و ما عن التوحید مستندا عن یعقوب ابن جعفر الجعفری عن موسی ابن جعفر علیه السلام فی کلام له لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه. اینو توضیحش رو عرض کردیم، بین الله و بین الخلق حجاب نیست جز خود خلق. نه اینکه اینا حجابن، اینا خودشون حجاب خودشونن، حجاب غفلته، چون خودشون به خودشون مشغولن او رو نمیبینن. تو خود حجاب خودی، حافظ از میام نرخیز. وقد جمع هذا الخبر ببخشید یه خط بالاتر لیسه بینه او احتجب به غیر حجاب محجوب رفته در پرده ولی بدون پرده وستتر به غیر ستر مستور پنهان شده بدون پرده پرده ای نیست که او رو پنهان کنه ولی او پنهان شد وقد جمع هذا الخبر بین ظهوره تعالی بالاشیا و ستاره با ظهور کرده به اشیا خود اشیا شدن پرده او اینجوری شد و هو معنا لطیف این یه معنای لطیفیه که مرجعه الی خفائه من شدت ظهوره میگن از شدت ظهور مخفیه همون داستان هست که همتون شنیدی که ماهی ها رفتن میشه ماهی بزرگ گفتن دریا کجاست میگن دریا کجاست گفت شما غیر دریا رو به من نشون بده تا من بگم دریا کجاست اینو تمثیل میزنم برای این معنی فقط ظهر ان توحید الاطلاقی توحید اطلاقی که در اوایل رساله گفتیم ارفع و اجل من ان یوسف به وصفن اصلا قابل توصیف نیست که گفتیم چرا و در حدیث هست که من سأل عن توحید فهو جاهل کسی که از توحید سوال کنه جاهله چرا چون داره از چیزی سوال میکنه که قابل بیان نیست و من اجابهو فهو مشرک کسی که جوابشو بده مشرکه چون هر چیزی که بگوید خدا غیره اوست اختصاص و توحید الاطلاقی بالمل پس این معنای توحیدو که بهش میگن توحید اطلاقی مختص به شریعت اسلام است و هذا المعنا من التوحید اعنی الاطلاقی این معنای توحید توحید اطلاقی من منفردت به اثبات ملت المقدسه الاسلامیه مخصوص شریعت اسلام است و فاقت به ملک و شرائع و سالفه سایر ادیان توحیدشون در حد توحید اسماء این معنای توحیدی فقط در اسلام است و ظاهر ما بلغنا منهم فی التوحید هو المقام الواحدیه تنها اونی که به ما رسیده از اونا مقام واحدیته یعنی در مقام توحید صفات اونا متوقف شدن و انه تعالی از ذات قایت حرف اونا اینه که خدای تعالی ذاتی است که واجب است و مستجمع جمیع صفات کمال است و قایت ما وصل الینا من معنى توحید من الملل السابقین و کلمات الحکماء المتعلهین یما مر فی الفصل الثانی هر چی از اونا به ما رسیده اونی که در فصل دو گفتیم یعنی توحید از صفاتی نه توحید ذاتی اون نرسیده والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم تم و الحمد لله و السلام علی محمد و آله یه ملحق بسیار مهمی داره که انشالله هفته آینده میگه اگه زنده بود خیلی عالیه مطلبی داره که فکر نمی کنم شنیده باشید تا حالا یه مطلب بسیار عجیبی داره راجع به توحید اخلاقی اخلاق توحیدیه که انشاءالله جلسه بعد میگیم این ملحقی که اینجا گفته این بحث بسیار مهمه ریشه همه مباحث تو این بحث است که جلسه آینده شما
برای مطالعه و فهم بهتر
شما کتاب دیگه
مثلا
عرض شد که این از اون متونیه که اگه شرح براش بخوایم پیدا کنی الان شرحی نداره یه ترجمه فقط آقای شیروانی کرده به نام رسائل توحیدی
ترجمه
از فقط انتشارات از زهرا چاپ کرده هیچ شرحی به این کتاب نوشته نشده یه بنده خدا یه جای دیگه اینا رو عمرو گفته ارشاد که اون نواراش هست اگه خواستیم مقدمتا گوش کنی اون هست یه رساله ببخشید این جمله رو عرض کنم بعد از این رساله رساله الانسانه این 4 تاش اینجاست 3 تاش اونجاست این رساله الانسان ما سال گذشته این مسجد از زهرا مباحثه کردیم حدود 41 جلسه است دو جلسه اش نیست 39 تاش هست دادم خدمت آقا اگه خواستین این کتاب مطالعه بفرمایید چون اونم شرح نداره اونم فقط یه ترجمه داره آقای لاریجانی ترجمه کرده هر دو تا اینا رو انتشارات از زهرا چاپ کرده حالا البته امروز داریم الان تکثیر نکردم اگه کسی مایل بود سیدیش اینجا هست میشه ایشون که کل اون رساله رو اونجا ما یه ترجمه هم مثل همینجا کردیم از مثلا شرح نیست یه ترجمه همینطوری مثل این ترجمه مختصر در اشیا سوال کیف نداره یعنی حد نداره اصلا جز اسماء خدا چیزی در کار نیست شما اسم خدایی ایشون اسم خداست اون اسم خداست عالم اسم خداست اسم دیگه منتها هر کسی به اندازه ظرف خودش از اون اسم پر شده، ظرفش هم یه حقیقت عدمی، هیچ، مثل ظرف موج. شما به میز، یعنی در واقع ظهور خدای تعالی است در اشیا. بحث ظهوره، تعدد نیست، ظهوره، ظهور. مثل من که اینجا وایسم هزار تا آینه بذارین دور تا دور، هر آینه به اندازه سطح خودش و ظرف خودش چهره منو نمایش میده، یکی تمام قامت نمایش میده، یکی یه بخشی از چهره رو نمایش میده. عالم میشن اینجوری، میشن کلمات خدا، اسماء خدا، صفات خدا، افعال خدا. در عالم فعل فعل الله، لا حول ولا قوت الا بالله. شما هیچ حرکتی نمیدونید الا که اون حرکت به دست اوست. و ما من دابت الا هو آخذ بناصیته، هیچ جنبنده ای نیست الا که ناصیهش در دست اوست. این میشه فرهنگ توحید افعالی. صفاتش هم همینه، در نهایت صفات میگه لا اله الا الله، میری بالا میشه یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو. این ذکر امیرالمومنین بوده در جنگ، جنگی معروفیشون داره با طایفه جن که خودش به تنهایی جنگیده میره، که میگم بعد دیدن که داره تو دره میره شمشیر میزنه یه سر و صدا های میان و ذکرش هم اینه که میگه یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو. از اون ذکرهای خطرناک این ذکره، که این برای خطرناکه دیگه، مثل که ما مثلا بریم مثل آقای رضازاده 40 تن وزنه بزنیم تو یه روز، خطرناکه دیگه. تو یه روز میگن 40 تن وزنه بزنیم تمریناتش. اون ذکر من امیرالمومنین، یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو یا من لا هو الا هو، یعنی هیچ هوی نیست غیره. یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو. این میشه توحید ذاتی. یعنی برای ما نباید بگیم این چیزا. ذکر مثل داروه، شما تو داروخانه وقتی میری اجازه نداری هر دارویی رو برداری بخوری، ذکر هم داروه. اما یه داروهایی هست که عمومیه، میگن این ویتامینه، حالا هر کی میتونه بخوره. اون مثل صلواته، صلوات ذکر عمومیه. تنها ذکری که هیچ ضرری نداره، عدد هم نداره، صلواته. بقیه اذکار مضره اگه به جا گفته نشه و به عدد گفته نشه، بعد گفتنش درست نیست، مگه اونایی که وارد شده توی جوامع عمومی. گفتم مثلا شب جمعه فلان دعا رو، البته این شب جمعه دعای کمیل نگفتم بخونید، اینو ماها میخونیم. دعای کمیل دعای سری امیرالمومنینه، به کمیل گفته در بیابان، اونجا هم تو گوشش گفته، بعدم در مورد به کسی نگوییم. اونم به چند تا خواص گفته، بعد دیگه به دست نااهلان افتاده و خلاص. آقای بهادینی گفته بودن که آقا چرا نمیرید نماز امام زمان بخونید؟ خیشون رفته جمع کردن میگن تو سن نشست. خب نماز جمع کردن 200 تا یا کنعوت و یا کنستانی بود، 100 تا تو رکعت اول، 100 تا. آقا فرمود برم 200 تا دروغ بگم بیام، 200 تا دروغ بگم بیام، یا کنعبد و یا کن. نرفته بود نماز امام زمان. حالا ذکر حساب داره، کتاب داره، باید صاحب ذکر باشه تا بتونه ذکر بده. الان بابش باز شده، همه ماشاءالله صاحب ذکر، ذکر میدن، دعا میدن، چله میدن. یک کسی میخواد مثل میرزا جواد آقای ملک، اون اگه باشه بله اون میفهم. میگه آقای قاضی بهش گفت ذکر رو بگو 40 روز، گفت بعد رفت اومد گفت تماشا کن آقای خویی. آقای خویی تماشا کرد، دید زندگیش از بچگی شروع شد تا مرگش، دید مؤذن داره میگه ما تسای دل خویی، مثل سینما تمام زندگیشو بهش نشون. بعدها میشون میگو با اینا کاری نداشته باشید، اینا درد کشان هنده، با درد کشان هر کی در افتاد بر افتاد. به یک کسی ذکر داده بودشون 40 روز، مده تو بیابون دیده بود که این ملائکه دارن گیاه ها رو رشد میدن. اون بله، اون صاحب ذکر، اون استاده. یه همچه استادی نیست الان. اینایی هم که الان تو بازار هستن، اینا تو بازارن، ذکر میدن. ممکنه یه آثاری هم داشته باشه، ولی خطرناکه. یعنی مثل درخته، شما درخت رو اگه بد هرس کنید توی دوران نهال، دیگه اون درخت درست نمیشه. اینا یه ذکر میدن میزنن خراب میکنن، دیگه بعد درست نمیشه. به یه بزرگواری گفته بودن که آقای چه حرفایی میزنی بدون سند؟ گفته بود با من مردم رو جذب میکنم، علاقه من داشتم، همه این لاتا و مثلا شرابخورا و اینا میمدن هدایت میشدن. گفته بود من اینا رو میارم شما کلاس اول مجلس من، شما ببرید کلاس دوم. گفته نه تو یه کلاس اولی درست میکنی که دیگه کلاس دوم نمیاد. حالا این کلاس اولی درست میکنن که دیگه کلاس دوم نمیام. یا قمه نزن، میگه که امام حسین هم بگه قمه نزن ما میزن. قمه برای کی میزنی؟ برای شمر میزنی؟ میگه امام حسین هم بگه قمه میزنی برای حسین دیگه. میگه اونم بگه نزن ما میزن. این میشه اونی که اون وقت دعای کمیل میخونه و اینا، میشه اونی که قرآنو پاره نمیکنه. اگر حضرت فردا اومد گفت زیارت عاشوراتون رو پاره کنین بریزین زیر پاکی، این کار میکنه. بهش میگن کی گفته تو امام زمانی؟ زیارت عاشورا نخونی؟ دعای کمیل نخونی؟ مکه نریم؟ مکه نریم؟ بله نباید مکه بریم. مکه کی گفته تو امام زمانی؟ گفت اگه امام زمان بیاد بگه وحدت وجود درسته تو چی میگی؟ گفت من میگم تو امام زمان نیستی. وقت این فرهنگ، فرهنگ چیه؟ فرهنگ خوارجه که میگه قرآنو من پاره نمی کنم چون قرآن کتاب خداست، که قرآن زنده اینه. این زیارت عاشورا رو میخونی که به او برسی، اون خودش داره میگه پاره کن، چون اون زیارت عاشورا خون نمیخواد، اون سرباز میخواد. سرباز که چون و چرا نمیکنه که سرباز همین ور میریم و اون ور میریم. سرباز که تو میدان جنگ نمیدونه چی، فرمانده میدونه که تو کجا باید بره، کجا رو باید فتح کنه، کجا باید وایسه، اینجا باید عقب نشینی کنه. میگه ای من عقب نشینی نمیکنم، دستوره. اون سرباز میخواد، نه زیارت عاشورا خون میخواد، نه دعای کمیل خون میخواد، نه مکه برو میخواد، نه کربلا برو میخواد، اینا رو نمیخواد. بله اگر کربلا رفتن سرباز ساخت اون کربلا خوبه، اگه دعای کمیل سرباز ساخت اون دعای کمیل خوبه، اما اگه دعای کمیل منو ساخت که من شدم من اونم که رستم بود پهلوان، اون اینو نمیخواد. اون میاد اون دعای کمیل رو تعطیل میکنه. بعد صاحب اون دعای کمیل از مسجد بر علیه شمشیر میزنه، تو روایات هست دیگه، میگه فقها از مساجد بر علیهش قیام میکنه، تو روایات هست فقها از مساجد بر علیهش. بخش این جلسه آزاد شد دیگه، از اولش هم آزاد بود کسی مأخوز به حیا نشه. ذات از خودش میجوشه، عارض من و شما این. ما ادبیات بلد نبودیم، رفتیم مدرسه درس خونیم یاد گرفتیم، فردا پیر میشیم یادمون میره، این میشه عارض. اما خودمون از خودمون میگیرن هیچ وقت، یه روزی خودمون اصلا از خودمون بگیرن تموم بشه. ذات ماست، ذات که از ما نمیشه، ذاتی از ذاتی جدا شدنی نیست. عرض اونیست که میتونی بکنیش، ذاتی از خودش میجوشه، عرض از خارج بهش وصل میشه، میشه عرضی. البته گاهی وقتا بعضی از اعراض هم هستن که جدا شدنی نیستن، مثل زوجیت از چهار. هیچ وقت زوجیت از چهار، فردیت از پنج جدا نمیشه. فردیت چهار و زوجیت پنج صفات عارضی هم منطقه به اینا میگن عارضه، عوارض لازم. عارض بر دو قسم منطق دیدی دیگه، عارض لازمه، عارض مفارق. مفارق اونی که جدا میشه مثل بیماری و صحت، لازمه اونی که جدا نمیشه مثل همین که عرض شده، مثل زوجیت و فردیت عدد. منطقه فرق اساسی ذاتی با ذاتی این است که ذاتی از صاحبش میجوشه، در کنارش قرار گرفته، اما عارضی بعد از ذات تصور میشه. اون فرق اساسیش تو منطق، اون از خودش میجوشه پس میتونه بگیره، اما دیگران از او میگیرن. اون هر چی که داره داده به انسان کامل، پس انسان کامل هر چی که او داره او داره، ولی مال خودش نیست. فرقشون یک کلم است. فرمود نزلونا عن الالوهیه فقولوا ما شئتم، ما رو از این یه پله بیارید پایین، به هر چی میخوایم بگیم. بگوش ساقی علیه، درست گفت. قسیم النار والجنه است، درست گفت. ساقی شافیه، درست گفت. اصلا غیر از این نیست. به یمنهی روز قلب را، اگر من این آب رو میخورم این آب منو سیراب میکنه، انسان کامل منو سیراب میکنه نه آب. این امام زمان است که سیراب میکنه. اگر من این کلماتو در ذهن خودم نظم میدم خارج میشه از دهان من به گوش شما میرسه. نظم این کلمات کارمونه، خروج این کلمات کارمونه، رسیدن این به گوش شما کارمونه، این که گوش شما میشنوه کارمونه، این که در شما اثر میذاره کارمونه. یه روایت عمیقی هست که میگه در قیامت انسان به امامش ملحق میشه، اعمال صالحین به امام ملحق میشه. یومنت او کل اناسم به امامه. کجا اینو بحث کردیم؟ تفسیر بود؟ از زهرا بود؟ تفسیر اینو گفتیم، صراط مستقیم گفتیم. دیگه یه البیان دیگه بود، این دوستان ما رو فارغ التحصیل های دبیرستان توی البته توی چیز میگه، توی ذیل آیه مربوط داستان حضرت ابراهیم میگه که اینا به امام ملحق میشه. چرا به امام ملحق میشه؟ چون الان من دارم یه کاری میکنم که در شما اثر میگذارم، این اثرگذاری از آن امام. من به خودم نسبت میدم، میگم مثلا چجوری من نگاه میکنم، معلومه اثر پذیرفته، فردا پرده میره کنار میبینم مار اون بوده نه ماله. منتها مسئله اینجاست که امروز باید این پرده برای من بره کنار، ولی من گرفتار میشم در آینده. به دروغ یه سری چیزا رو به خودم نسبت میدم، وقتی این دروغ فردا واضح میشه من باید پدرم در میاد. باید اینجا من بفهمم که این اثر از آن کیست و بقیهش از آن کیست، و هم خودم راحت میشم هم دیگه باعث آزار مردم نمیشه. اول مرحله که حضرت در حدیث شریف عنوان بصری فرمود اینه، فرمود ان لا یر العبد فی ما خوله الله تعالی ملکن. اولی مرحله عبودیت این است که عبد در آن چی که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه. پس ما یه چیزایی داریم دیگه، یکی مالکیه ما نه، ذاتی ما نیست، عرضی ماست، ما معنای حرفیه ایم. اگه غایت ابتدا و انتها از ما ظهور میکنه در دل جمله است، خارج از جمله ما نه ابتدا داریم نه انتها. اول اول و اول آخر و ظاهر و باطن. نه این عرفیه، عقلی نیست. در بحث عرف اثبات شی نفی ما ده. در تکلم عرفی نمیکنه، در تکلم منطقی میکنه. در منطق اثبات شی نفی ما ده. وقتی میگی ناطقه یعنی اساس نیست دیگه، نیست. بله فصل به چه دردی میخوره؟ فصل آمده که فصل باشه دیگه. وقتی شما میگی فاعل مرفوعه یعنی منصوب نیست، اثباتش این نفی معاده که در عرفه. یعنی وقتی من میگم مثلا شما آدم خوبی هستین، من نفی نمیکنم که ایشون آدم خوبی نیست، اینو میگن اثباتش عرفی. مثلا میگم این کلاس ما داریم خیلی مثلا مباحثه خوبیه، معنیش نیست که این مباحثه مباحثه بدیه، اثباتش نفی معاده نمیکنه. این تو عرف، تو کتاب منطقی هم ذکر میکنن. سلام نام مرحبا به ناصر نام یادم رفته بدیم تو عرفه. نه منظورم این نیست، منظورم اینه که یه چیزای عمومی به ما گفتن، ما وظیفه همونه که اونا رو انجام بدیم. خب اما اون چیزای عمومی که به ما گفتن اینا یه باطنی داره، ما وظیفه‌مون اینه که به باطنش بپردازیم. دعا اصلا به این معنی نیست که ما بشینیم تو مسجد صدامون رو بکشیم و تمام روزه ها هم وسطش بخونیم. دعا یه مکتبه، مکتب دعا مهمه. این که حاجی امجد میگه دانشجو باید یه جمله از دعای کمیل بخونه بره بخوابه، معنیش اینه که یه جمله‌شو نگاه کنه به پیاده کنه، الهی من لی غیرک، الهی و ربی من لی غیرک، اینو بفهمه بسه. بس فهمیدن دیگه، غیر از اینه. این داستان شما شنیدید دیگه، گفت طرف اومد خدمت رسول الله گفت من میخوام دین یاد بگیرم، حضرتی که از اصحاب و مأمور یاد دادن به این که. بعد این صحابی این طرفو برد، بعد چند روز اومد خدمت پیامبر، حضرت فرمود چی شد اون شاگرد تو؟ این گفت بابا این خیلی کم حوصله بود. حضرت فرمود مگه داستان چیه؟ گفت که والله ما به این گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوره ای رو شروع کردیم بعد رسیدیم به این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه تکرار کرد، گفت یه بار دیگه بگو، بار سوم تکرار کرد، گفت بس رفت. حضرت فرمود والله جاهل اومد به نزد تو، عالم فقیه رفت. به شما بگو به وزن، به کم یا به کیف؟ الان به عنوان هدیه یه کامیون مثلا ارسیات که از این خاکای ساختمونی برای من میارن، یه ربع سکه به آر آزادی هم برای شما، مگه به وزنه؟ مثلا من خیلی شاد میشم که مثلا 10 تن نخاله ساختمونی برای من آوردن، ایشون 2 گرم مثلا طلا. کیم که نیستش، کیف قضیه است که مثلا من 40 ختم کردم. یه کسی میگفت که حالا تعبیر ایشونو نمیگم بی ادبیه، گفت رفته بودم مکه دیدم همه میگن 40 سفر، گفت اومدم میگم خدایا 40 سفر، میگه بغلسم نگاه کردم یکی این 40 سفر مکه بوده، یه تماشای این کردم. من تعبیر اونو نمیگم، من گفتم این همونیه که 40 سفر پیش اومده. گفتم اگه قراره من از 40 سفر من این باشم که خب نمیخوام 40 سفر. هدف از مکه چیه؟ هدف از دین چیه؟ آقای قاضی که فرو رفته در دینه، یه دونه محصولش علامه طباطبایی فرموده جمیع دستورات دین برای این است که جان انسان از این عالم بکنه، متوجه عالم بالا بکنه. اگر با ما این کارو کرد اثر گذاشته، گفت که نماز حرف میزنه، گفت مگه نماز حرف میزنه؟ گفت مگه نشنیدی تو حرف نماز؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. روح نماز مهمه. حالا شب قدر ما 3000 رکعت نماز کیلویی که نیستش که، روحش مهمه. یه کسی 2 رکعت نماز میکنه، میگن کسی که 2 رکعت نماز مقبول داشته باشه اهل بهشت. به همه ابزار معانی به ما گفتن دیگه. دعا هم همینه، دعا روحش مهمه، روح دعاست. یعنی چی؟ امتزاج صفات. اینو ان شاء الله بعداً میگم. تو رس این آخه توضیح داره، با یه عبارت نمیتونم عرض کنم. البته اگه منظور تو زوج و فرده، صفات فردن ها، به این معنا اگه همراهی صفات رو میگی درست، ولی عدد صفات فرده. تو روایت است که خداوند خودش فرده و فرد دوست داره، عدد فرد. ان الله وتر يحب الوتر. لذا اسماء خدا 1001 اسم. این روایت میاد بعدن میاد. چی؟ ما هیچی اون ذاتی نیست. حالا اینا اجازه بدیم بعدن جایگاه ما معلوم بشه. این توضیح داره که ما کجاییم. اصلا تا اصل خود ما معلوم نشه که صفات ما معلوم نمیشه. اول این من و شما ثابتش کن تا بعد ما ببینیم که صفاتش ذاتیه یا عارضی. این اصلش وجود ما معما ایست حافظ که تحقیقش فسون است و فسان. عاشق حبیب الله خراسانی میگه سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم من، نیستم من، نیستم من، چند پرسیزه چون و چرا. ما عدم ها این هستی هان ما. وقتی عدم شد دیگه صفتی نداره که. صفت و فعل و همه ما یکی دیگه است. این آینه یه که صفت نمایش بده. پس ذاتی در کار نیست که صفتی در کار باشه. این از ما نه دیگه، عرض دیگه خود چیز نداره که. ما یه ما حیثیتمون فقره. فقیر چی داره؟ نه این فقیر خالی بندی ها، یه واقعا فقیر باشه این نداره دیگه. پس که نداره، نداره دیگه. فقیری که در قرآن میگه انتم الفقراء الی الله، قید براش که نمیزنه که. شما فقیر مطلقی. فقیر مطلق یعنی در جمیع اسما و صفات و اصل ذاتتون شما فقیرین. اگر چیزی الان هست که فهم میکنی منم، اونه. من نیست، توه. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفت رفته رفت من آهسته آهسته. فیض اینو میگه. فیض میگه دل از من بردی ای دل بر، به فن آهسته آهسته. اول میبینه خودشه، بعد یهو میبینه که یک کس دیگه هم از گاهی وقتا کاراشو به هم میزنه. عرفت الله به فسخ العزائم. همه مقدماتو جور کرده، از قضا سرگنگمی صفرا بزرگ، کارش ناجور میشه. میبینه چرا اینجوری شد، بعد میفهمه یک کس دیگه هم هست. دل از من بردی ای دل بر، به فن آهسته آهسته. جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. یواش یواش شروع میکنه بهش نشون یکی دیگه هم هست. بعد میگه که میبینه که این هست، یکی دیگه هم هست. بعد که میره بالا میبینه که نه، فقط یکی هست، اون یکی نیست. زبست گشتم خیال تو، اینجا فیض راهش هم میگه، راهش هم اینه. زبست گشتم خیال تو، اذکر الله ذکرن کثیرن لعلکم تفلحون. تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. تو آهسته آهسته است، تو فرشته شوی گر جهد کنی. از پی آنک برگ توت است، به تدریج کنندش اطلس. برگ توت چقدر میارزه؟ ابریشم چقدر میارزه؟ تو به تدریج میشه. عالمی عالم عالم تدریجه. برگ توت است، به تدریج کنندش اطلس. به فن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خویشتن آهسته آهسته. کشی جان را به نزد خود. اینجوری نخونم آخه نمیتونم بخونم. کشی جان را به نزد خود، زتابی کفکنی در دل. اول یه تابی تو دل انسان میندازه، یه حالت ایجاد میکنه، آدم دلش کم کم میبینه هوای یه جای دیگری کرد. کشی جان را به نزد خود، ستاوی کفکنی در دل به سان آن که میتابد رسن آهسته آهسته. کسی که تناب میبافه آرام آرام به هم گره میزنه، دوباره اون رشته های گره زده رو دوباره گره میزنه تا میشه یه تناب. سان آن که میتابد رسن آهسته. ما رو فیض من چه فیض کاشانی. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. وقت اینجا شاه بیتشه دیگه، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. آخرش هم میگه جهان پر شد ز نام فیض و رندی های پنهانش، شدم افسانه هر انجمن. که یکیش هم اینجاست، افسانه میشن همه. الان فیض افسانه است، موسی افسانه است، امام خمینی افسانه است، امام کجاست، صدام کجاست؟ برای میگه جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایار و علامه میگه. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده های و پندارها. جز خیالاتی که چیزی نیست که آدم یه مش خیاله. منم شمایی این درجا دارم کار میکنم، پول میگیرم، خونه خریدم، یه ویلا داریم، بنزین گرم شد، نمیدونم چی شد، بعدم تی مرگ میاد تمام. و السلام علیکم، ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد، من کان فی هذه اعما و فی الاخرت اعما و ازل سبیلا. اون یکی رفته هفت آسمانو گرفته واسه احمد کربلایی، گفت ما قرار است که اونجا سلطنت کنیم. آقای بهادینی فرمود، من خودم شنیدم، آقای بهادینی فرمود من سلطنتشو دیدم، چون آقای بهادینی اون بر پرده رو میدید، ایشون فرمود من سلطنتشو دیدم. گفته بود ما قرار اونجا سلطنت کنیم. اینو من خودم از نوه یاسد علی شوشتری شنیدم، واسطه نداره. نوه یاسد علی گفت، شاگردش برای من گفت، شاگردش که این داستان براش اتفاق افتاده، گفت آقا پیرمرد نمازو تموم کرد، خواست بره کوفه، شاید تو اسم شهر اشتباه کنم، گفت خواست بره کوفه، کوفه خواست بره، از نجف خواست بره کوفه. سر زور بود، هوای 50 درجه. گفتم آقا شما پیرمردی، هوا گرمه، آفتابه، جاده هم که دیگه سایبان نداره که. گفت ما اگه بخوایم اینطوری هم میتونیم بریم. میگه دستشو اینجوری کرد، تماشا کردم، دیدم که یه جاده کف فرش با چمن اینجوری، درخت ها سایه انداخته، پرنده ها جوب آب. گفت ما اگه بخوایم بریم اینجوری هم میتونیم بریم. میگه اشاره کرد، دیدم شد بهش. بعد میگه تو همون هوا رو افتاد رفت. اینو نوش تو مسجد سعادت برام تعریف، نوه استعلی آقای شوشتری برام گفت. العهدت و علی الراوی، اگه بگن این دروغه، عین این داستان تو اصول کافیه. گفت حضرتی که آورده بودن سامرا تو یه محله بد ایشونو جا داده بودن، کاروانسرای ما رو فقرا و اینا، که از اصحاب اومد خیلی ناراحت شد، گفت آخه اینجا شما حضرت فرمود ما هر جا که باشیم اینجاییم. میگه اینو که فرمود تماشا کردید وسط باغ بهشت، کجاست اصول کافی دیگه. میگه اشاره کرد، گفت ما اینجوری هم میخوایم. عاشق الانرضا یزدی تو راه داشتن میرفتن تشنگی میخورن، ماشین رو متوقف میکنه، میگه این پشت تپه یه چشمه آب اینجا هست. اون راننده محلی بوده، میگه آقا اینجا چشمه نیست، من سالم، یاله چشمه آب اینجا هست. میرن بالا میرن، ای چشمه آبه، میرن اونجا شستشوی میکنن و خلاصه دیگه صفایی میکنن و بعد که میان این طرف آس جمال گل پایگانی، خب اون خودش این کاره بوده دیگه، میگه آقا قرار نبود از این کارا بکنی. میگه دیدم اینا تشنن، گفتم که حالا آب بخور. حالا میگن این دروغه، امام حسین در کربلا صبح عاشورا با عصا میزنه به زمین آب میاد. بعد میفهمد که دیگه درخواست نکنید، چون اراده خدا بر این قرار گرفت که ما تشنه شهید بشیم. چند بار در کربلا این اتفاق افتاده که میگه حضرت اشاره میکنه آب از زمین بیرون. اینا که اصلا واسه اینا چیزی نیست که نمیگن برای علی اصغر چیزی نیست. غلام سیاه امام حسین اشاره کنه همه عالم میشه آب. این اون معنای اسمیته که این شده مظهر اسم الله. این آب از کجا اومده؟ آب مظهر، اون خودش مظهر بالاتر از آبه، اراده میکنه این میشه آب، میشه پر از آب. گفتاش میرفت تو کاسه شراب بود، یه پیامبرم از اون ور داره میاد، گفت خدایا توبه، خیلی سخته دیگه، پیامبر داره از اون ور میاد، اینم شراب داره تو ظرفش، داره میره از این ور کوچه، دید رسول الله داره از اون ور میاد، گفت خدایا توبه. حضرت سید گفت چی داری تو این کوزه؟ گفت آقا سرکه است. گفت یه خورده بریز ببینم. ریخت، دید سرکه است. عجب سرکه خوبیه، شراب شد سرکه. عجیب تر از اینا داریم، حالا نمیتونم عرض کنم که قازوراتو کردن جواهرات.